موضوع سخن ما در رساله توحید رساله اول بود. مرحوم علامه فرمودند که خلاصه مطلب این است که یک حقیقت لایتناهای موجود که تمامی کمالات از آن اون حقیقت لایتناهاست و از هر طرف که بریم و در هر نقطه که دست بگذاریم داریم همون حقیقت رو نمایش میدیم. بعد در پایان عبارت یه فرازی از بحث باقی مون که ما اون عرض نکردیم، عبارتی فرمود که برای توضیح مقدمه کوتاه لازمه. ما یه سلسله معانی داریم بهش میگیم معانی ربطی. مثلا در دنیای ادبیات حروف معانیشون معانی ربطیه. مثلا فرض فهمید کلمه از یا کلمه تا، اینا معنی ندارن، باید یه ابتدایی باشه یه انتهایی هم باشه که ما بگیم از ابتدای این مکان تا انتهای اون مکان راه رفتم. اینجا هم از معنی پیدا میکنه هم تا. در ادبیات میگن حروف معانیشون ربطیه، تمام حروف، حالا در ادبیات عرب میشه حروف جاره مثلا، سایر حروف، در ادبیات فارسی همین از و تا، اینا معانی حرفی هم. یک معنای حرفی خودش فی نفسه وجود نداره، باید حتما دو طرف وجود داشته باشه تا این معنای ربطی معنی پیدا بکنه. باز از جمله معانی ربطی روابطی است که بین، به قول ما فارسی زبان ها، مسند و مسندون الی وجود داره. مثلا وقتی شما میگید علی عالم است، در خارج دو تا معنی وجود داره، یکی علی یکی هم عالمیته. این است در خارج ابتداعا وجود نداره، است ارتباط عالمیت به علیه. نمیشه گفت که یک چیزی تو خارج نیست، بالاخره یه چیزی از عالمیت یه چیزه، علی یه چیز دیگه است. این نسبتی که شما بین این دوتا برقرار میکنید یه امر سومیه. شما میگید علی عالم است، خیلی ممنون، علی عالم است، این اصل معنای ربطیه. این معنای سوم فانی در علی و عالمیته، یعنی این دو طرف هم که این معنای سوم رو ایجاد میکنن. پس دو تا طرف هست که اون فرد سوم که ارتباط بین این دوتاست فانی در این دو طرفه. در تمام جملات حالا عربی اگه بگیم اسمیه، رابطه بین مبتدا و خبر یه رابطه اسنادیه، این اسناد خودش فانیه بین دو طرفه. مثلا در عربی میگید علیون عالمون، علی عالم است، شما یه علی دارید یه عالم دارید، این اصل فانیه بین علی و عالمیت. بعد وقتی که یه مقدار عمیق‌تر نگاه میکنیم، گاهی از اوقات یه سلسله نسبت‌هایی هست که عمیق‌تر از این امره. اون نسبت‌های قبلی دو طرف داره، یه طرف فانی بین اون دو طرفه. مثلا این نوشته الان هست، منم هستم، من مالک این نوشتم، مالکیت فانی بین من و این نوشته است. یعنی اگه این نبود منم نبودم مالکیتی در کار نبود، معنای مالکیت بین من و این فانی. اما یه دست دیگه از معانی هست که توی این سه موضوع، الان اینجا سه تا موضوعه، منم و اینه و مالکیت، که میگیم دو تاش هست، من هستم، اینم هست، مالکیت هم هست. سومی یعنی مالکیت که میگیم هست و واقعا هم هست، البته هست اعتباریه، فانیه بین این دو تا طرفه، بین من و این ملک. پس مالک هست، مملوک هم از آن، ملکیت فانیه، وجودش وابسته به این دو طرفه، اینو میگیم فانی. اما یه دسته از روابط دیگر هست که در این روابط دو طرف فانیه، فقط یه طرف وجود داره. اون کدوم رابطه است؟ اون در رابطه بین نخ و آستینه. شما دقت بفرمایید که در خارج ما وقتی که یه نسبتی رو به آستین میدیم، میگیم مثلا آستین حافظ دسته، الان دست من هست، آستینم هست، آستین داره دست منو حفظ میکنه، واقعا حفظ میکنه، ولی این حفظ کردن خودش فانیه در آستینه. آستینی اگر نبود حفظ کردنی نبود که. حفظ کردن یه فعل فانیه در صاحبشه، یعنی آستین. اما وقتی عمیق‌تر نگاه میکنید خود آستینم فانی در نخه، درسته؟ اینجا توی خارج سه تا چیز وجود نداره که بگیم یه آستین هست، یه نخ هست و یه حفظ کردن. بله واقعا یه آستین هست، یه نخ هست، یه حفظ کردن. این با نگاه اولیه. اما با نگاه عمیق وقتی نگاه میکنید خود حفظ کردن فانیه در آستینه، خود آستین فانیه در نخه. یه حقیقت بیشتر در خارج نیست، اون نخه. پس هر کاری که این لباس که در تن ما هست داره انجام میده در حقیقت نخ داره انجام میده. چرا که این لباسی که در تن ماست خود وجود لباس بودنش فانی در نخه. عالم روابطش این گونه است، یعنی یه حقیقتی هست به نام حق تعالی. همه عالم موجود به وجود حق تعالی است و همه افعالی که در عالم مشاهده میشه و صفاتی که در عالم مشاهده میشه که این افعال و صفات فانیه، معنای ربطیه، معنای حرفیه است، که فانیه این افعال و صفات در اون صاحبانش، همونطوری که این افعال و صفات معانی ربطی هن، خود صاحبان اونا هم معانی ربطی هن. پس کل عالم معنای حرفی است. که اگه در بیانات عرفا میشنوید که میگن عالم معنای حرفی است، اینه. چون یه حقیقت بیشتر در پشت این عالم نیست، دائما او پادشاه مطلق است. لذا در پایان این عبارتی که از بحث قبلیمون علامه میفرماید که ثم قرره على ذلک البرهان، على ذلک البرهان، فان النسبه الحقیقیه الثابته، اگه یه نسبت حقیقی ثابت داشته باشید به حسب ذات شی که خلق الحق سبحانه، مثل خلق خدا، یه خدایی هست چه کرده؟ خلق کرده مخلوقاتو و ملکه لذات شی و مالکیت خدا نسبت به موجودات، یجب ان تتحقق فی مقام ذات. مسئله این است که ما دو تا مالکیت داریم، یه مالکیت، مالکیت اعتباریه، این در خارج منم هستم، این میشه من مالک اینم، اما یه مالکیت، مالکیت حقیقیه. در مالکیت حقیقی این الان خارج از وجود منه، اما من مالک تصاویر ذهنی خودم هستم. این مالکیت با مالکیت اعتباری فرق میکنه. در مالکیت من نسبت به تصاویر ذهنی خودم یکی بیشتر نیست، اون منم. اون تصاویر درجات وجودی منه، اصل وجودشون از آن منه، اونا نسبت به من معنای حرفی هن. لذا میفرماید که حالا در این مقام اگر انسان واجد شی نباشه نمیتونه معطی شی باشه. من اگه خودم نداشته باشم نمیتونم به اون تصاویر ذهنی تفویض بکنم. پس آنچه که او داره من دارم. لذا ایشون میفرماید که یجب ان تتحقق فی مقام ذات، در این مالکیت حقیقی باید آنچه که مالک به مملوک تفویض میکنه در مقام ذات خودش موجود باشه. لذا نمیتونه خودش علم نداشته باشه علم بده، نمیتونه خودش قدرت نداشته باشه قدرت بده. نخ اگر گرما ایجاد نکنه، اگر خودش گرما نداشته باشه نمیتونه گرما رو به آستین بده. پس باید این گرما در وجود نخ باشه. و حیث و انها وجوداتون رابطه، چون این موجودات وجودات ربطی هن، فلا تتحقق الا مع طرفی ها، برای تحقق دوتا طرف میخوان. فالمنسوب الیه متحقق هنا که به ضروره و به ضرورت احد از ذاتن قائمتون بالاخرى. پس نمیشود که گرمایی در کار باشه از آن آستین، خود آستین هم وجود ربطی باشه و در پشت این آستین هیچ حقیقتی نباشه. باید به ضروره یه حقیقتی در پشت همه اینها باشه که ما این حقیقت رو به اون نسبت بدیم. فملک الحق سبحانه للموجودات نه و قیام ذاتها بهی سبحانه. پس اگر بخوایم بگیم خداوند چگونه مالک عالمه، خداوند اینگونه مالک عالمه که قوام ذات موجودات به حق تعالی است. همونطوری که نخ مالک آستینه، نخ چگونه مالک آستینه؟ نخ اینگونه مالک آستینه که قوام آستین به نخه، چه برسد به صفاتش و افعالش. یعنی اگر نخی نباشد آستینی در کار نیست. پس تمام و کذالک سایر النسب و المعانی، آنچه از نسبت ها معانیست همه این گونه هست. شما میگی علم، قدرت، حیات، بالاخره موجودات عالم علم دارن، قدرت دارن، حیات دارن، بقیه صفاتی هم که ازش نام ببرید همه تحت پوشش این سه تا اسم اصلیه، علم و قدرت و حیات. ما حس میکنیم حقایقو. یه جمله مطلبی عرض کنم، یه نکته ای هست که همه ما که الان اینجا نشستیم اونو شهود میکنیم. ممکنه که بگیم آسمان موهومه، زمین موهومه، کوه موهومه، این همه توهمه، دریا این همه توهمه، ممکنه ما اینو بگیم، بعضی میگن دیگه اینو سوفسطاییم، ولی به طور قطع یه چیز توهم نیست، اون خود ما هستیم. چرا؟ چون ما خودمونو حس میکنیم. شما خودتونو حس نمیکنی؟ حس نمیکنی که هستین؟ حالا اگه یه کسی دیگه خواست بگه نه اینم توهمه، دیگه ما کاری نمیتونیم بکنیم. ما که مثل بوعلی سینا نیستیم که بله یه چوب برمی‌داشتیم می‌زدیم توی کمرش. خب اگه شما نیستی پس شما نیستی دیگه، پس دردم نیست، همه چی توهمه دیگه، همه اینا توهمه. یه داستانی رو مولوی تعریف می‌کنه که یکی رفته بود باغ یکی دیگه، میوه رو می‌خورد و بعد گفتش که چرا داری میوه باغ من می‌خوری؟ گفت من جبری‌ام دیگه، من کاری نمی‌تونم بکنم، یا مجبورم، خدا مختار مطلق منم، مجبورم، اینم بسش به درخت ده بزن. گفت با چوب خدا این بندهش میزند بر پهلوی دیگر بندهش، میزند بر پشت دیگر بندهش، اونم توبه کرد از جبر. خب اگه کسی تو توهم میخواد زندگی کنه که خب ما سخنی نداریم، اما اگر انسان با واقعیت سر و کار داشته باشه، یک واقعیت هست که ما با تمام وجود درکش میکنیم، اون واقعیت این است که من هستم. قبول دارین اینو؟ ما هستیم دیگه، ما هستی خودمونو با شهود وجدان میکنیم، ما خودمونو شهود میکنیم. خب این یه مطلب. مطلب دوم این که در تمام گزاره هایی که ما بیان میکنیم، دقت بفرمایید، ما وقتی میگیم که من هستم، توی اصطلاح به من میگن موضوع، به هستم میگن محمول. شما در تمام گزاره هایی که بیان میکنید اول چی رو حس میکنید؟ اول محمول رو حس میکنید، بعد به موضوع نسبت میدید. شما الان اومدین توی این فضا، میگین اینجا گرم است، اول چی رو حس کردین؟ گرما رو. بعد به کجا نسبت دادین؟ به اینجا. هوا سرد است، اول چی رو حس کردین؟ سرما رو. بعد سرما رو به هوا نسبت دادین. اول درد رو حس کردید، بعد میگید دلم درد میکنه، بعدن درد رو به دلتون نسبت دادین. اول غم رو حس کردین، بعد میگید من غمگینم، بعد غم رو به خودتون نسبت دادین. پس انسان در تمام گزاره ها اول محمول رو درک میکنه، بعد محمول رو میریزه توی ظرف خودش، میگه من هستم. حالا در گزاره من هستم انسان اول چی رو حس میکنه؟ هستی رو، بعد به خودش نسبت میده، اون هستی خداست. پس پیش از اینکه خودش رو حس کنه کی رو حس کرده؟ خدا رو حس کرده. منتها هستی وقتی به من نسبت پیدا میکنه میشه محدود. هستی من شد یه دونه ظرف، یه دونه ظرف آب، یه دونه ظرف آب. اگه شما منش رو برداشتید هستی مطلق میشه عبداله. این چیزی که ما گفتیم در مقام توصیفه، باید این معنا رو شهود کرد. اگه شما از آن روز تو شهود کردید نخیر، بنده شهود نکرد. اینا که ما داریم میگیم فقط صرفا یه سلسله الفاظی که هیچ آثاری نداره. به همین معنا آسمان هست، به همین معنا زمین هست، کوه هست، دریا هست، اینا همه الفاظی که من شما میگیم. اینا همونه که میگه چند لغت در جهان، همه اینا که ما نام میبریم اینا لغاتن، جمله به معنا یکی. آب یکی گشت چون خوابی ها بشکنی. حالا من از شما سوال میکنم، آیا اگر که این مطلب، همین مطلب این گونه است، اگر این گونه نبود، اگر این مطلب نادرست باشه، این جملات که شما میگید معنی داره؟ لا مؤثر فی الوجود الا الله یعنی چی؟ لای نفی جنس چی کار میکنه؟ مطلقا همه مصادیق رو نفی میکنه. لا مؤثر، هیچ مؤثری نیست فی الوجود الا الله، یعنی تمام آثاری که به ما داره میرسه از جانب حق تعالی داره میرسه. خب الان این باران داره به من اثر میرسونه، باد داره به من اثر میرسونه، آب داره به من اثر میرسونه، زمین، کوه، دریا، همه اینا آثار دارن، ما هر کدوم تک تکمون آثاری داریم. شما ولی میگی لا مؤثر فی الوجود الا الله. لا مؤثر فی الوجود الا الله یعنی اینا هیچ کدوم مؤثر نیستن؟ نه خیر، اینا همه آستین هایی هستند که از درون اونها دست او بیرون اومده. قرآن از اول تا آخری میگه. و منها الاخبار الکثیره، روایات فراوانی که المستفیزه، روایات یه دستشون هستن که یک شرایطی دارن در سلسله سندشون و راویانشون، اونقدر سلسله سند و راویان تکرار و تکرار و تکرار شده که یقین حاصل میشه که این روایات از جانب اهل بیته. به اینا میگن روایات متواتر. یه پله پایین تر از روایات متواتر اونایی که در حد تواتر نیست، نزدیک به تواتر، به اینا میگن روایات مستفیض. لذا اینجا که شما میفهمید اخبار الکثیره المستفیضه یعنی در حد استفاضه است این روایات، نزدیک به تواتره. که روایت فراوانی از زبان اهل بیت داریم، ائمه مختلف، همه بزرگواران این روایات دارن نمونه هاشو، که انه تعالی واحدون، که خدا واحده ولی نه واحد عددی، چون واحد عددی هیچ کمالی نیست. بند چند نفرم؟ من یه نفرم، شما همتون یه نفریم، مگه ما دو نفریم؟ پس این چه کمالیه که من واحدم؟ مگه من اسنانم؟ من دو هم یا یکم؟ خدا هم یکه، اون که کمال نیست که. اما کمال مال اونجاست که یکی وجود داشته باشه که این یک حد و مرز نداشته باشه، به پایان نرسه تا از اون پایان یک بعدی شروع بشه، یک نامحدود که جا برای ارزندام یک دیگری نمیذاره. این مقام، مقام احدیته. لذا میگن خدا واحده ولی واحدش واحد عددی نیست، چون واحد عددی همه ما واحد عددی هستیم، نه واحد واحد عددیه، نه واحد واحد نوعیه، نه واحد واحد جنسیه، اینا اصلا نیست. حالا نوع جنس رو عرض میکنیم یعنی چی؟ چند نمونه شو ایشون بیان کرده. یکی از معروفترین روایاتش این روایته که ان اعرابی گن قام یوم الجمل الى امیر المؤمنین علیه السلام، یک عربی در روز جنگ جمل از امیرالمومنین سوال کرد که یا امیرالمومنین اتقول ان الله واحدون، شما میگی خدا واحده؟ قال فحمل الناس علیه، مردم همه عصبانی شدن، گفتن آخه اینجا وسط میدون جنگ چه وقت این سوال هاست؟ قالو یا اعرابی اما ترا ما فیه امیرالمومنین من تقسم القلب، نمیبینی امیرالمومنین گرفتاره مسئله جنگ؟ چه سوالی اومد این پرسید؟ فقال امیر المومنین دعوه، حضرت همون ولش کنی، فَإِنَّ الَّذِي يُرِيدُهُ الْعَرَابِي هُوَ الَّذِي تُرِيدُهُ مِنَ الْقُومِ، این سوالی که عربی داره میکنه همون سوالی که اصلا این جنگ به خاطر اون برپا شده، ما داریم با این قوم روبرو به خاطر همین سوال داریم می جنگیم. بعد فرمود ثم قال علیه السلام یا عربی ان القول فی ان الله واحد علی اربعه اقسام، این که میگن خدا واحده چهار تا معنی داره. فوجهان منها لا یجوزان علی الله عز و جل، دوتاش غلطه، و وجهان یثبتان فیه، دوتاش درست. اما لزان لا یجوزان علیه، اونی که جایز نیست، قول القائل واحدون یقصد و بهی باب الاعداد، اونی که بگی خدا واحد باب اعداد رو قصد کنی، بگی واحد عددیه، خدا یکه، خب واحد عددی یعنی من و شما همه یکیم، من یکم شما هم یکی، کنار هم میشیم دو، این میشه واحد عددی، این که کمال نیست که. فهازا مالا یجوز، این جایز نیست. حالا ببینین چرا جایز نیست. لأن مالا ثانی لهو، اونی که دوم نداره، ما همه یکیم، ولی یک هایی هستیم که یه یک دیگه هم وجود داره کنار ما. کدوم یکه که یه یک کنارش وجود نداره؟ اون یک بی نهایت، ولی هر یکی وقتی یه جایی به پایان برسه از اون یک بعدی شروع میشه. لذا فرمود که مالا ثانی لهو، اونی که دو نداره، لا یدخل فی باب الاعداد، اصلا وارد باب اعداد نمیشه. اما ترا انه کفر من قال انه ثالث و ثلاثه، قرآن میگه اونایی که گفتن ان الله ثالث و ثلاثه، لقد کفر الذين قالوا ان الله ثالث و ثلاثه. ثالث و ثلاثه یعنی خدا سومی سه تاست، یک دو اون چه سه، گفت اینا کافر شدن. دومیش که جایز نیست، و قول القائل هو واحد من الناس یرید بهی انه نوع من الجنس فهذا ما لا یجوز فیه، واحد نوعی. در علم منطق میگن ما یه نوع داریم یه جنس، نوع مجموعه کلی است که در تحت اون کلی افراد متفق الحقیقه هستن، مثل انسان. انسان یه مجموعه کلیه که تمام افرادی که تحت مجموعه انسان هستن شبیه همن از لحاظ واقعیت ذات، تفاوتاشون عرضیه، مثلا انسان ها فرقشون با هم دیگه در رنگ و در قد و در اینا عرضیات، اما در اون ساختار انسانیت همه با هم یکی هم. لذا واحد نوعی انسان یه نوع، یه واحده، واحدی است که یه یکی است که در تحت این یک هزاران یک وجود داره. انسانیت میشه یه واحد، یه نوعه، ولی در تحت این هزاران نوع وجود داره. خدا به این معنا واحد نیست. این اما اونی که دومی که جایز نیست این است که بگیم هو واحد من الناس، یکی از مردمه، یعنی واحد نوعی. که یرید و بهی انه نوع من الجنس، که یه فرد از یک جنسه. فهازا مالا یجوز لانه تشبیه، چون این میشه تشبیه، تشبیه دیگه، ما همه به هم شباهت داریم در اصل انسانیت. و عمل وجهان لزان یثبتان فی، اونایی که ثابته در مورد خداوند، هو واحد لیس له فی الاشیاء شبه، واحدی است که شبیه نداره، کذالک ربنا. یا این که بگی انه عز و جل احدی المعنا، یعنی لا ینقسم فی وجود ولا عقل ولا وهم، نه در وجود نه در عقل نه در وهم تقسیم نمیشه. اون چیه که تقسیم نمیشه؟ مرکب تقسیم میشه، هر چیزی که تقسیم میشه محدوده، چون در تقسیم حداقل دو جزء داره دیگه، که این جزء دوم شروع میشه وقتی اون جزء اول به پایان میرسه، جزء دوم شروع میشه. پس هر چیزی که جزء داره محدوده. این دوتا با هم دیگه سازگار نیست که بگیم اجزاء نامحدود نداریم همچین چیزی، چون اگه دوتا جزءه، خب یکیش باید یه جای تمامش اون یکی شروع بشه دیگه، میشه محدود. خداوند نه جزء داره نه قابل انقسامه. اون چیه که جزء نداره، قابل تقسیم نیست؟ اون یه بی‌نهایته. و فی توحید مسندن ان هارون ابن عبدالملک قال سئل الصادق علیه السلام عن توحید فقال، حضرت فرمود هو عز و جل مثبت موجود لا مبطل معدود، مثبت و موجود، مبطل و معدود نیست، باطل نیست، باطل نیست، معدود نیست، باطل شمارش نیست. در نهج البلاغه است که واحد لا به عدد، واحد ولی عدد نداره، یعنی واحد باب اعداد نیست. قرآن خیلی لطیف میگه، قرآن چی میگه؟ وقتی میگه واحد، دقت کردیم؟ واحد، واحد رو چی میگه بعدش؟ واحد قهار میگه. قهار یعنی چی؟ قهار یعنی قهر و غلبه داره، اجازه ظهور به احدی نمیده، یعنی یه یکیه که جا برای دو نمیذاره، معنی واحد قهار اینه. والله الواحد القهار، ترکیب واحد قهار میشه احد، احد اینه معنیش، احد یعنی واحد قهار. در خطبه دیگه داره واحد لا من عدد، واحده ولی نه از باب اعداد. در جای دیگه داریم من حدهو فقط عدهو، کسی که اونو حد براش بزنه شمردتش، چون چیزی رو میشه حد زد که قابل شمارش باشه. و بالجمله الاخبار و الخطب مستفیزتون فی هذا المعنا و هذا کالصریح فی ان وجوده تعالی صرف الحقیقه، به صراحه دلالت داره به اینکه اون صرف الحقیقه است، حقیقت صرفه. لا یعزب عنه وجودون، هیچ وجودی از اون خالی نیست. از لو کان مع وجودهی وجودون به حقیقت معنی الموجود، چون اگه واقعا یه وجودی در کنار وجود اون باشه میشه شمرد، میگیم وجود شماره یک، وجود شماره دو. اونا میگن قابل شمارش نیست چون دوی کنار یک، این یک نیست. اگر یه وجودی به حقیقت معنای موجود در کنارش بود، عرض علیه مل عد به ضروره، ضرورتا بایستی قابل شمارش میشد. فهازا واحدون و زاکه سانن، گفتیم یک دو. فلا وجود مع وجودهی سبحانهو، هیچ وجودی در مقابل وجود اون نیست. الا قائم و ذات به وجوده، مگه قوامش به وجود اوست. نگفتیم آسمان نیست، زمین نیست، کوه نیست، دریا نیست، همه هستن، منتها هستیشون به هست اوست. و فی التوحید و المعانی و الاحتجاج عن هشام عن الصادق علیه السلام قال للزندیق حين سأله عن الله ما هو، یه زندیقی وقتی از ایشون از امام صادق سوال کرد که خدا چیه، قال هو شیء بخلاف الاشیاء، او شیئه ولی خلاف سایر اشیاء. علامه میفرماید که ارجع به قوله شیئون، ببین حضرت میگه شیئه، پس اثبات معنایی بس هست. و انهو به حقیقت شیئیه، اصلا حقیقت شیئونه. غیر انهو لا جسمون، یه چیز رو اثبات میکنه یه چیز رو نفی میکنه. چی رو اثبات میکنه؟ حقیقت شیئیتو. چی رو نفی میکنه؟ محدودیتشو. همه اشیا هستن، متو هستهای محدودن. خداوند یه چیزی از آن چی که اینا دارن و داره، اون خود هستیه. یه چیزی رو که اینا، یه چیزی که مربوط به ایناست در مربوط به اون نیست، اون محدودشونه، اون محدود نیست. در جای دیگه داریم که از امام رضا نقل کرد احدون، خدا احد لا به تعویل عدد، ولی احد عددی نیست. ظاهرون، ظاهر لا به تعویل المباشره، ولی مباشر نیست. متجلن، آشکاره، منتها لا به استحلال رؤیته، نمیشه نشونش داد. اینا همه همش تو درونش داره. میگه اگه بخوام یه لغت ثابت براش بگیم، بعد بگیم او بی‌نهایته، بی‌نهایته، بی‌نهایته. اون چیزی که ظاهره رو میشه نشون داد. خورشید ظهور میکنه، میگه خورشید، کوه، آسمان، زمین، همه چیز قابل اشاره است. همه چیز رو میشه استحلال کرد، میشه به سوی اون نشانه گرفت، چون محدوده. اما نامحدود کجاست؟ نامحدود اینجاست، 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 پایینه، درون ماست، بیرون ماست. اینما تولو فسمه وجهه. باز در جای دیگه است واحدون، صمدون، ازلیون، صمدیون، لا ظل له یمسک، سایه نداره. و هو یمسک الاشیاء بعزلتها. حالا این راجع به ظلال عرض میکنیم که در بیانات اهل بیت به چی میگن سایه. او تمام موجودات و سایه موجودات، حالا سایه اینجا مقصود این سایه اصطلاحی نیست، ظل که میگن، حالا میگیم ظل چیز. عارفون بالمجهول، خدا عارف به مجهوله. این حالا عجیب نیست، ببین این خیلی عجیبه. معروفون عند کل جاهل. یعنی چی؟ معروفون عند کل جاهل، در نزد هر جاهلی خدا شناخته شده است. چرا؟ چون همه خودشونو میشناسن دیگه، همه میگن من هستم، پس اولش هستی رو میشناسن، پس او رو میشناسن. اصلا ما خودمونو به اون میشناسیم، چون ما خودمونو با هستی میشناسیم دیگه. آنچه که نیست رو ما میشناسیم، ما آنچه که هست رو میشناسیم. مثلا میگیم پرتغال، پرتغال رو میشناسیم، از کجا میشناسیم؟ یه سلسله هستی ها رو به هم چسبوندیم شده پرتغال. پرتغال با سیب چه فرقی داره؟ نوع هستی هاش فرق میکنه. اگه یه میوه رو تا حالا تو عمرمون ندیدیم میشناسین؟ ما اگه اون میوه رو بخوام به ما معرف کنم، بعد یه سری چیزایی که هستی هایی که ما میشناسیم رو به هم بچسبونن تا ما اون میوه رو بشناسیم. ما با هستی همه چیز رو میشناسیم، حتی خودمونو. پس همه چیز رو با اون میشناسیم، پس اول اون رو میشناسیم. لذا او معروفون عند کل جاهل فردانیون. خیلی قشنگه این لغتش، فردانیه، زوج نیست. لا هو فی خلقه ولا خلقه فی. اینجا ما تمام پیش میاد که خب از این عالم چیه؟ میگه نه او در خلق، نه خلق در اوز. الان نخ توی آستینه، آستین توی نخه. بله، میتونه این سوال جواب بدیم. این سوال ما رو جایی که دو تا چیز وجود داشته باشه، اگه دو تا چیز وجود داشته باشه میتونیم این سوال رو جواب بدیم. ولی دو تا، مگه ما یه دونه آستین داریم یه دونه نخ داریم که به این سوال جواب بدیم؟ جواب این سوال اینه که نه آستین در نخه، نه نخ در آستینه. جز نخ چیزی در کار نیست. خدا شکر آقا امجد امروز اینجا نیست. آقا این مثال نخواستین خوشش نمیده، میگه خیلی مثال خوبیه، گویاست، ولی زود بیمزه است، باید زود ازش بگذارید. من دیگه مثال دیگه ندارم. آخه اگه بگیم موج و دریا هم بازم معنی رو نمیرسونه، چون موج و دریا مثالش ناقصه. باز موج یه چیزی به نظر میاد توی دریا، موج رو میتونی از دریا جدا کنی، یه قطعه از دریا جدا میشه، ولی آستین رو میتونید، اگه آستین رو از نخ جدا کنی یه چیزی از نخ کم میشه. این مثال اصلا نقص نداره، گرچه حالا بیمزه است، ولی نخ در آستینه یا آستین در نخ، جوابش اینه که هیچ کدام. جوابش اینه لا هو فی خلقه ولا خلقه فی. نه خدا در درون خلقه، نه خلق در درون خداست، چون یکی بیشتر نیست، یه حقیقت، اون حقیقت است، ما آستین های اوی. مرحوم علامه در تفسیر المیزان در ذیل این عبارت معروفون عند کل جاهل فرموده که ظاهرون ان له تعالی معرفتون عند خلقهی، یه مرتبه از معرفت هست که لا یترا علیه قفلتون، هیچگاه قفلت بهش عارض نمیشه. بله اون معرفت که در امام حسین داره رو این جمله نمیگه که خدا معروف در نظر جاهلیه، نه که مثل امام حسین خدا رو میشناسه. این یه جایگاه، همین که عرض کردیمه، چون همه به خودشون عارفن. اصلا شما دقت فرمودی که ما نسبت به یه موضوعی دائم و ذکرین، اون چیه؟ خودمونی. ما هیچ به خودمون از خودمون غافلیم؟ همواره ما خودمون با خودمون هستیم. ما از همه چی خسته میشیم، ولی هیچ وقت از خودمون خسته میشیم. حالا اون اصطلاحی که میگه از دست خودم خستم، اون از دست خودم خستم، نه از خود خودم. اونم چون یه چیزی نشسته روی خودم، تیروتارش کرده، از اون خستم میخوام اونو درستش کنم. هیچ وقت کسی از خودش خسته نمیشه. ما نسبت به خودمون دائم ذکریم، هیچگاه از خودمون غافل نیستیم. این اون غفلت نیست که حاصل نمیشه. اون خودمون، خود خودمون کی هستیم؟ خود خودمون دیگه ما نیست. خودمون رو بذاریم کنار، اون که داریم ازش در درون ما نیست، در درون ما نشسته. لذا می فرماید یه رتبه ای از معرفت هست که لا یترا علیها غفلتون ولا یخشاها جهلون، اصلا مورد جهل واقع نمیشه، پرده جهل اونو نمیشونه. ولو کانت هی المعرفت الحاصل من طریق الاستدلال، اگه این معرفتی که داره ازت میگه معرفت استدلالی بود، استدلال آدم یادش میره. الان شما یادتونه که مجموع زوایای مثلث که میشه 180 درجه استدلالش چی بود؟ مگه معلم ریاضی باشید؟ غیر از این کسی یادش استدلالش؟ من که یادم نیست. شما معلم ریاضی یا حافظتون خیلی قویه؟ اینو میگه حافظه. من قیدشو زدم دیگه. آقا من یه بار گفتم که همه ما خواب میبینیم، یکی گفت من خواب نمیبینم، حالا دیگه میگم بیشتر ما خواب میبینیم، من همیشه قید میزنم. اگر معرفت استدلالی بود لزالت به زوال صورت این انزه، وقتی استدلال میرفت اون معرفت هم میرفت. هازا اضافان المراد من قوله معروفون اند جاهل ان الانسان یجهل کل شی ولا یجهل ربه، اما لو کان المراد ان الله سبحانه معروفون اند کل جاهل بهی فکون هازه المعرفت غیر المعرفت الحاصله بالاستدلال ازهر. این معرفت استدلالی خلاصه. بعد اونجایی که فرمود لا زل لهو یمسکو و هو یمسکو الاشیا به ازلتها، این مطلب مطلب خیلی خوبیه که الان فهمید. در اصطلاح اهل بیت زل به ماهیت گفته میشه، به حدود اشیا گفته میشه. شما الان میگی انسان چیه؟ یه تعریفی برای انسان میکنی، اون تعریف انسان میشه ماهیت انسان. در حقیقت شما تو این تعریف داری انسان رو چیکار میکنی؟ از غیر انسان داری جدا میکنی، یعنی داری حد و مرز برای انسان تعیین میکنی. لذا به تعریف در علم منطق میگن حد. در حقیقت تعریف کردن محدود کردنه، ماهیت محدودیته. اگر شما محدودیت رو بردارید میشه لایتناها. خب لذا آن چه که نامحدوده ماهیت نداره، پس حد نداره، پس سایه نداره. این که میگه لا زل له یمسکو هیچ سایه‌ای نداره که نگرش داره، یعنی حد نداره، یعنی تعریف نداره. ول مراد به زل شی حده، مراد از زل حده. ولذالک کان منفیا عن الله سبحانه ثابتا فی غیره. خب ول اخذ بالازله، حالا این که میگه اما یه تعبیری باشه، خودش زل نداره، اما هو یمسک الاشیا به ازلتها، خدا اشیا و ازلشون رو نگه داشته. یعنی چی؟ یعنی انسان و حدود انسان و ماهیت انسان قوامش به خداست، همونطور که قوام آستین به نخه. یعنی اگه نخ نباشه آستین در کار نیست، نخ و قوام نخ و حدود نخ آستین و حدود آستین و نخ حفظ میکنه. یعنی همه موجودات عالم وجودشون و قوامشون به عقدالاست. الله لا اله الا هو الحی القیوم، این معنای قیومه. لذا فرمود که تقویم الحق سبحانه عز و جل اسمه الاشیا به ماهیات و تعینات، و به عبارت اخرى ظهور الحق سبحانه فی المظاهر. دیگه حرف آخر رو زد، خلاصش اینه که داستان عالم داستان ظهوره، اینا هم مظاهر هم. همونطور که شما وقتی در مقابل آینه میستید اون آینه مظهر شماست، عالم مظهر خداست. به تعینات الماهویه و اطلاق او سبحانه فی نفسه. وقد ورد تفسیر الزل فی بعض اخبار تینه ففی خبر عبدالله ابن محمد الجعفی و عقبت المروی فی تفسیر علی ابن ابراهیم والعیاشی عن ابی جعفر علیه السلام ثم بعثهم فی الظلال. میگه موجوداتو در ظلال مبعوث کرد. بعد سوال کردم عیاشه ین از ظلال، این ظلال چیه؟ سایه. قال علم تر الی ظل کف الشمس شیئن ولیس بشیئن، عالم ظلالم. گفت زلال چیه؟ گفت نگاه کن سایت توی خورشید، چیزی هست؟ چیزی نیست؟ میتونی بگی سایه نیست؟ میتونی بگی سایه هست؟ عالم اینه، عالم سایه است. و فی بعض خطب علی علیه السلام، در بعض از خطبه ها هست که دلیله آیاته، وجوده اثباته، معرفته توحیده، توحیده تمییزه عن الخلق. حقیقت توحید اینه که اونو از خلق ممیزش کنی. و حکم تمیز بینونت و صفتن لا بینونت و عزلتن. و هذه الکلمه انفس و کلمتن و عاجزها فی التوحید و لها کمال و دلالت علی ذلک. و فی نهج البلاغت و فی التوحید مسندن عن الصادق علیه السلام عن علی علیه السلام فی خطبتن لزعلب هو فی الاشیاء کلها، او در تمامی اشیاء است غیر متمازج جنبه ها، ولی ممزوج نیست. چرا ممزوج نیست؟ چون در هنگام ممزوج بودن چی میخواییم؟ دوتا چیز میخواییم که یه شیعی باشه یه چیز دیگه با این ممزوج بشه. مثل اینکه باران بیاد زمین خیس بشه، بگید تمام زمین مرطوب شده، آب با همه زمین ممزوج شده، اینجا یه زمینه یه آبه، اما میشه گفت نخ با آستین ممزود شده. لذا فرمود هو فل اشیاء کلها، در همه موجودات هست، غیر و متماز جنبه ها، ممزوج نیست ولا بائن انها، جدا هم نیست، نه ممزوج نه جداست. اون چیه که نه ممزوج نه جداست؟ اون در جاییست که اون اشیاء مظاهر او باشن. باز از اخبار نافی صفات که از روایات بسیار بلند نهج البلاغه است اینه: اول الدین معرفته و کمال و معرفتهی از تصدیق به. اول دین معرفت خداست، این که معلومه. کمال معرفت اینه که تصدیق کنی به وجود اون، و کمال و تصدیق بهی توحید، و کمال تصدیق اینه که او رو توحید کنی، واحد بشماری. و کمال و توحیدهی الاخلاص له، کمال توحید اخلاصه، اینجا رو دقت کنی، و کمال الاخلاص له نفی و صفات ان، کمال اخلاص اینه که صفات رو از خدا نفی کنی. چطور شد؟ قرآن از اول تا آخر برای خدا صفات ثابت میکنه، میگه والله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. چرا صفات ثابت میکنه؟ چطور میگه صفاتو ازش نفی کنی؟ کمال الاخلاص له نفی صفات ان. حالا علامه طباطبایی چی میفرمایند؟ فهمید که هو من ابدع البیان، اینو در المیزان گفته، از بدیع ترین بیانات در توحید این فرمایش امیرالمومنین در نهج البلاغه است. خلاصش اینه که ان معرفته تنتهی فاستکمالها الی نفی صفات، غایت معرفت نفی صفاته. چرا؟ به خاطر اینکه ان من لم یعرف الله سبحانه ولو به وجه لم یحل بعد فی ساحت الدین. گفت اول دین شناخت اوست، کسی که او رو نشناسه اصلا وارد میدان دین نشده. پس اول الدین معرفت، ول معرفت رو بما کانت مع عمل بما یرتبط بهی من الافعال و ترتب آثار المعروف. معرفت زمانی معرفت که آثار داشته باشه. و رو بما کانت من غیر عمل و من المعلوم ان العلم فیما یتعلق و نوع تعلق بالاعمال انما یثبت و یستقر فی النفس، وقتی علم ثبوت در نفس پیدا میکنه، ترتب علیه آثار عملیه، آثار عملی پیدا میکنه. و الا فلا یزال یضعف به اتیان ال... و الا دائما اگر عمل مخالف علم انجام بدید، علم ضعیف میشه تا یبطل و یسیر و سدن. لذا در نهج البلاغه فرمود العلم مقرون بالعمل. حالا ادامهش بمونه. پس در نتیجه ثم هاز، اگر که علم به خدا پیدا کرد، و المعرفت به شی یکمل و اذا اخذ العارف معروف او صدقا، وقتی که عارف اون معروف و صادقانه اخذ کنه، ولی علمش نداره که. و از هر زالکه فی باطنه و ظاهره، این علم در تمام جانش ظهور کنه، و جنانه و ارکانه، چگونه؟ به ان یخضع له روحن و جسمن، جان رو جسمش در مقابل اون خاضع بشه. چون دارید میگی او دیگه علم به او پیدا کرده. و هو الایمان المنبسط علی سره و علانیته، این همون ایمانی که بر همه ارکان وجودش اثر میذاره. نیست در لوح دلم جز الف قامت یار. این همونه که فرمود کمال و معرفته ای از تصدیق، و تصدیق اینه نه تصدیق زبانی. ثم هذا الخضوع المسمى بالتصدیق، این خضوعی که نامش شد تصدیق، و انجاز تحقق و مع اثبات شریک للرب المخصوص له، بله ممکنه به او تصدیق کنم، یکی دیگرم بهش تصدیق کنم، پس شریک میپذیره. ولی سایر آلهتهم جمیعا، لکن الخضوع بشیء لا یتم من غیر انصراف عن غیره بالبدا، اما خضوع کامل در جایی است که از غیر او منصرف بشه. فالخضوع لواحد من الالهه فی معنى الاعراض عن غیره والاستکبار فی الجمله، فلا یکمل التصدیق بالله والخضوع لمقامه الا بالاعراض عن عبادت شرکا. اگه کسی حقیقتا حق تعالی رو شناخت، بعد از دیگران اعراض کنه. والانصراف عن دعوت الاله، و کمال التصدیق به ای توحید، و کمال تصدیق توحیده. چرا؟ چون میگم او عالمه، اگه حقیقت علم او رو شناختم میفهمم که او عالم، غیر او عالم نیست. ان العزت لله جمیعا، وقتی ان العزت لله جمیعا شد، به کجا برم عزت طلب کنم؟ وقتی ان القدرت لله جمیعا شد، کجا برم قدرت طلب کنم؟ وقتی شد هو الحی القیوم فهمیدم تمام حیات از آن اوست، قوام همه عالم به اوست، کجا برم حیات طلب کنم؟ دست به تناب پوسیده چه کسی بزنم؟ لذا میگم یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. این میشه تصدیق، کمال و توحیدهی، کمال و تصدیق بهی توحیدو. وقتی به اوج معرفت رسیدم میشه توحید، یعنی هر جا رو نگاه میکنم جز او هیچ اثری نمیبینم. خودم چی کارم؟ هیچ کاره. عالم چی کار است؟ هیچ کاره. لا یملک لنفسه نفعن ولا ضرن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورا. اینو کی میگه؟ کسی که به این معنا رسیده. حالا میخواد پیغمبر باشه میخواد نباشه. لا یملک لنفسه نفعن ولا ضرن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورا. اون وقتی نسبت به خودش میگه نسبت به همه عالم داره میگه. متوجه میشه همگان هیچ کارن، همه هیچن. خب این میشه توحید. ثم ان للتوحید مراتب. خود این توحید مراتبی داره که مختلفتون بعضها فوق بعض. ولا یکمل حتی یؤت الاله الواحد حقه من الالوهیت المنحصره. تا او رو به آن گونه ای که او هست نشناسه کامل نمیشه. ولا یختصر علی مجرد تسمیت اله واحدا. به صرف زبان نگه اله واحد. بل ینسب الیه کل ما نصیب من الوجود و الکمال. اله واحد وقتی دارم میگم اله واحد است که همه کمالات مال اوست. خب بنده اگر توی شهری زندگی بکنم بیمار بشم بگم تو این شهر یه داروخانه بیشتر نیست، کجا میرم؟ اگه بگم تو این شهر یه دکتر بیشتر نیست کجا میرم؟ میرم در خونه همسایه. اگه بگم تو این شهر یه بانک بیشتر نیست میخوام پول بگیرم کجا میرم؟ ما کجا میریم؟ به کی تکیه میکنیم؟ به کی امید داریم؟ از دست کی عصبانی میشیم؟ ما که خودمون از دست همه عصبانی. الان هوا آلوده میشه شما از دست من عصبانی میشی؟ من که خودم صاحب نظر نمیدونم. من حتی اینجام که میام پیاده میام. حالا البته امروزی که دوستان من آوردم. چرا از دست من ناراحت نمیشید وقتی هوا آلوده میشه؟ چون من در آلوده شدن هوا هیچ اثری ندارم. اگر یک کسی بیمار بشه از دست من ناراحت میشه؟ چرا ربطی به من داره؟ من که عامل بیماری اون نیستم. ما چرا ناراحتیم؟ الان یه سرچ کنید تو ذهنتون ببینید شما از دست کیا ناراحتیم. فایل ناراحتی رو که باز میکنی اسم تمام فامیل و جد و آباد و رفقا و دوستان همه توش هست. چرا ما ناراحتیم؟ چون ما اونها رو صاحب اثر میدونیم. به کیا امید داریم؟ اهدافمون کجاست؟ چه چیزایی رو صاحب اثر میدونیم؟ ما خودمون رو صاحب اثر میدونیم و فعل خودمون رو و کل عالم اینا رو صاحب اثر میدونیم دیگه. لذا میفرماید که این که ما گرفتار الفاظیم به باطن نرسیدیم، کدوم یکی از ما میگیم خدا دوتاست؟ اما این علامه طباطبایی دیگه، این که من نیستم که. ایشون میفرماید لا یقتصر على مجرد تسمیته الهن واحدن. صرف این که بگی الهن واحدا کافی نیست. لا اله الا الله الهن واحدا همین با آواز هم بخونیم و نحن له مسلمون. ما اینا میگیم از آسان میگن دروغگو ها، یحیی و یمیت دروغگو، دوتا دروغگو، چون هم یحییش دروغگو هم یمیت و یمیت و یحیی دروغگو، دروغگو و هو حیون لا یموت دروغگو، به یده الخیر دروغگو. اولش منم دومش ملائکه. ان مکه علی کل شیء قدیر دروغگو. بعد میگه اگه این دعا رو بخونین اینم چنین و چنان آثارش ما رو باطنشه. من اگه واقعا باور کنم که به یده الخیر، به یده الخیر یعنی چی؟ یعنی فقط الخیر الف لامش الف لام جنسه، یعنی تمام خیرات فقط به دست اوست. من به کی امید دارم؟ از کی میترسم؟ از کی ناراحت میشم؟ ما ما البته حرف میزنیم، ما همه ناراحتیم و همه امید داریم. ولی اهل بیت وقتی سیرتشون رو میخونیم، مگه اینا که نوشتن دروغ باشه؟ اگه اینا که نوشتن دروغ باشه، ما عاشق اون آدمی هستیم که اینجوری باشه. این که دیگه دروغ نیست که، یه واقعیته. میشه یه آدمی باشه اینجوری باشه؟ ما عاشقمونیم. یعنی یه آدمی باشه بیان به خودش و پدرش توهین کنن، تماما گوش بده، بعد آخرش بگه از قیافت معلومه غریبی. اگه جا نداری جا بهت بدیم، اگه پول نداری پول بهت بدیم، اگه امکانات نداری امکانات بهت بدیم، اگه کارت اینجا گیره کارتو حل کنی. اگه این امام حسین اینجوری نبوده، این داستان دروغه. ما عاشق یک کسی هستیم اینجوری باشه، خودمون نیستیم، ولی اگه بشنویم یک کسی اینجوریه، همه ما لذت میبریم از این معنا، نیست؟ لذت نمیبریم، بگیم آقا یک کسی بوده اینجوری بوده، میگیم به به، اینو میگن مرد. به ما میگن آقا دو نفر داشتن تو جاده با هم دیگه میرفتن، به هم گفتن کجا میری؟ گفت من میرم کوفه. اون گفت تو کجا میری؟ گفت من میرم بصره. یه قسمت مسیر مشترک بود. بعد که رفتن، اون آقایی که داشت میرفت بصره دید اون آقایی که داره میره کوفه، اونم داره میاد تو مسیر بصره. گفت شما چرا داری میای تو مسیر بصره؟ مگه نمیخواستی بری کوفه؟ گفت پیغمبرمون گفته اگه با یک کسی همراه شدی، اون حق به گردنت پیدا میکنه. چند قدم توی مسیر بدرقش کن. بعد اون آقا مسلمون شد. اگه این داستان دروغ باشه، این امیرالمومنین نبوده باشه، ما عاشق یه آدم اینجوری هست. از این کار ساده بگیر تا اینکه به ما گفتن که یه کسی بود حاکم بود، یه نفر از پسترین طبقات اجتماعی زره این آقای حاکم رو دزدید. بعد این آقای حاکم تو خیابون داشت میرفت، دید زرهش دست اون آدمی که در پسترین طبقات اجتماعیه. همیشه تو بعضی جامعه آدمایی هستن در پسترین طبقات اجتماعی هستن. بهش گفت این زره زره منه. گفت شما بی خود میگی، مال خودمه. گفت بیا بریم دادگاه. رفتن دادگاه، اون رئیس دادگاه به این آقای حاکم گفت شما دلیلی داری؟ گفت نه. گفت پس من شرمنده دیگه، زره ما را این آقاست. اگه این داستان دروغ باشه، من عاشق اون حاکمم. اگه پیدا کنم یه حاکم اینجوری، کوچ میکنم میرم سرزمین اون زندگی میکنم، اگه من ویزا بده. حالا بگن این دروغه، باشه دروغه، من عاشق. اگه بگن یه حاکمی هست اینجوری، شما لذت نمیبری، بگی عجب حاکمیه. اولا جوری حکومت کرده که اون آدمی که جز پسترین طبقات اجتماعی، نمیترسه با این بره دادگاه. بعد اون قاضی نمیترسه بر علیه حاکم حکم کنه. بعدش هم که بر علیه حاکم حکم کرد، اون طرف نمیترسه زره رو برداره ببره. بعد زره رو برداشت برد بیرون، دم در برگشت، گفت به خدا قسم که این زره مال توه، توی جنگ از پشت اسبت افتاد، من برش داشتم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. بعدها در رکاب امیرالمومنین جنگید و شهید شد. اون آدم علی بود اسمش. حالا بگو یا علی، هی بگو هر کی ولایت امیرالمومنین رو نداره همه اعمالش باطله. منم اینو قبول دارم، ولی ولایت امیرالمومنین اینه، نه هیئت رفتن. هیئت رفتن مقدمه است تا ما بریم هیئت بگیم اومدیم اینجا برای چی. بگی برای علی، بگی علی کی بوده، بگی این بوده، بگی آها منم میخوام اینجوری باشم، اون برای اینه. بعد اینجا فرمود که مجرد نام کافی نیست، پس چیه؟ بل ینسب الیه کل ما له نصیب من الوجود. هر جای اثری از وجود میبینه به اون نسبت بده. ول کمال، هر جای کمال میبینه به اون نسبت بده. مثل چی؟ خلق، رزق، احیا، اماته، اعطا، من. این همونه که میگه لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. فلا یتذلل لغیره به وجه، هرگز در مقابل دیگری ذلیل نباشه. به وجه من الوجود، بلا یرجا الا رحمته، جز به رحمت او به احدی امید نداشته باشه. ولا یخاف الا سخطه، جز از سخط او از احدی نترسه، چون اصلا کسی کاری نیست. ولا یطمع الا فیما عنده، و طمع نورزه مگر به آنچه که نزد اوست. پیغمبر خدا به جبرئیل گفت جبرئیل توکل چیه؟ جبریل گفت انت علمه، توکل اینه که بدانی که ان الخلق لا یعطی ولا یمنع ولا یضر ولا ینفع، خلق نه عطا میکنه نه منع میکنه، نه ضرر میزنه نه نفع میرسونه. و استعمال الیأس عن الخلق، به کلی از خلق ناامید باشی. بله البته ما همه ضررها و نفعمون از جانب خلق به ما میرسه، ما راجع به اون مصداق خارجی شرف نمیزنیم، راجع به امر قلبی داریم سخن میگیم. در قلبمون باید به کی تماشا کنیم؟ میگه در قلبت به یه نفر تماشا کن. بله اون یه نفر همه خلق در اختیارشن، اون با خلق کار میکنه. باور کنید آدم یه جا یه کاری میکنه، پول طلب نمیکنه، یکی دیگه میاد پولشو به آدم میده. شما تجربه نکردین؟ یه کاری یه جایی میکنی، پول براش طلب نمیکنی، وظیفه دیگه یکی دیگه میاد پولشو میده. ولا یعکف و عکوف نداشته باشه. عکوف همون اعتکافه، یعنی هرگز به جای دل نز نبنده الا بابه، مگه در خانه اون، اون خودش بلده چی کار کنه. و به عبارت اخرى، به عبارت دیگه، ان یخلص له علما و عملا. علما یعنی در ناحیه قلبش، و عملا یعنی در رفتارش خالص برای او باشه. امیرالمومنین چی فرمود؟ فرمود کمال و توحیدهی الاخلاص و له، کمال توحید اخلاصه. این معنیش اینه. حالا هنوز ادامه داره. و از استول انسان علی اریکت الاخلاص، حالا اگر انسان بر این اخلاص مستولی شد، نشست بر این تخت زرین اخلاص، و زمت حل عنایت الالهیه، و عنایت الهی دستشو گرفت، اله اولیاء الله المقربین لاحت علا بصیرتهی لوائح العجز عن القیام به حق معرفته. اینجا چشم باز میکنه، متوجه میشه نمیتونه آنگونه که حق معرفت اوست رو انجام بده. ما عرفنا که حق معرفته. و توصیفه به ما یلیق و به ساحت کبریاه، نمیتونه آنگونه که شایسته ساحت کبریاه است او رو توصیف کنه. و عظمت فانه به ما شاهد ان الذی یصفه به تعالی، هر چه که میگه در توصیف او، معان مدرک مما بین یدیه من الاشیاء، همین معانی دم دست خودشه. این موجودات محدوده، الفاظ محدود که دارن معانی محدود رو توصیف میکنن، اون محدود نیست. و امور الفها من مشهودات الممکنه و هی صور محدوده، یه سلسله محدود الفاظی که از معانی محدود به دست آورده که تا اون لفظ رو میگه اون معنی محدوده به ذهن میاد. مثل چی؟ و هی صور محدودت مقیده یدفع و بعضا بعضا، محدودات که همدیگه رو دفع میکنن. یعنی اگه بگی این معلمه، شما داری یه شغل برای ثابت میکنی، ولی داری چی کار میکنی؟ هزاران شغل رو ازش نفی میکنی. لذا در دنیای الفاظ ما وقتی یک صفت رو برای کسی ثابت میکنیم، هزاران صفت میلیاردها بلکه بگو ازش نفی میکنیم. وقتی میگیم این گله، یعنی گله، یعنی هزاران هزار میلیاردها میلیارد چیز دیگه نیست. اولا خود اون لفظ یه معنای محدود رو بهش میده، بعدم هزاران چیز رو ازش میگیره. ولا تقبل الائتلاف والامتزاج، انظر الى مفاهیم الوجود و العلم و القدرت و الحیات و الرزق و العزت و القنا و غیره، و المعانی المحدوده یدفع بعضها بعضا، معانی محدود هم دیگر رو دفع میکنه. یعنی وقتی میگی شاعره، یعنی دیگه چیز دیگه نیست. فانا حینما نتصور العلم نصرف عن القدره، ما وقتی به معنای علم توجه میکنیم از قدرت ذهنمون میره. علم علم قدرت، قدرت علم قدرت نیست، قدرت علم نیست. و فلا نجد و معناها فی معنی العلم، توی علم قدرت نمیابیم. و ازا تصورنا معنی العلم و هو وصف من الاوصاف، وقتی به علم توجه میکنیم که یه صفته، ننعزل عن معنی الذات، از ذات منحرف میشیم. فهاذه المفاهیم و العلوم و الادراکات، این مفاهیم و علوم و ادراکات ما، تقصر عن الانطباق علیه جل شأنه، از انطباق بر اون نامحدودی که شأنش از این الفاظ ما جلیله، این ناتوانه. لذا الفاظ ما هر چی میگیم اونو محدود میکنیم. پس باید بگیم چی؟ باید بگیم هر چی که ما میگیم اون اینا نیست. زبان از توصیف او قاصره، حتی خود همین جمله. لذا تمس و حاجت المخلص فی وصف ربه، اونی که به کمال اخلاص میرسه اگه بخواد خدا رو توصیف کنه، باید یعترف به نقص لا علاج له، بعد بگه من نمیتوانم تو رو توصیف کنم، و عجز لا جابر دونه فیعود و فینفا ما اثبته، لذا باید هر آن چیزی که ثابت کرده رو نفی کنه، و یتیح و فی حیرت، در حیرتی سیر کنه که لا مخلص منها. این کدومه؟ همونی که فهمود کمال الاخلاص له نفی الصفات عن، کمال اخلاص نفی صفاته، نه اینکه خدا قادر نیست، خدا عالم نیست، خدا غفور نیست، همه اینا هست، ولی چون صفت با محدودیت همراهه باید محدودیت رو نفی کنه. در واقع نمیدونم این عبارت هایشون اینجا داره، حقیقت نفی صفات نفی محدودیت صفاته، نه اصل صفت. و هازل لذی فسرنا بهی هازل عقل من کلامه، این چیزی که ما هنوز المیزان هستیم، ما توصیف کردیم از کلام امیرالمومنین، همونه که فرمود الذی لا یدرکه بعد الهمه، همت های بلند به قله اون دست پیدا نمیکنه، ولا یناله قوس الفتن، نه به سقف این اقیانوس میرسن، نه قواسان توانا به عمق این اقیانوس دست پیدا میکنه. الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعتون موجود، نه صفاتش حد داره، نه قابل توصیف اون صفات، ولا وقتون معدود، نه در زمان می گنجه، ولا عجلون ممدود، نه پایان داره. میگه از این عبارت های امیرالمومنین آنچه که ما گفتیم، یظهر للمتأمل الفتن، برای کسی که تأمل بکنه آشکار میشه. خب فعلا تا همین جای ببخشی که مطلب سنگین نیست، مطلب یه خورده این رساله سنگینه، مخصوصا این رساله اولیش، بعد یه خورده میره جلوی کمی سراب میافته تو سرازیری، این امروزش خیلی پیچیده بود، یه خورده دیگرش هم از هنوز روایات از اونو میکم سنگینه، شاید هم من نمیتونم بهتر از این بگم، عذرخواهی میکنم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معانی قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. بله ظهور عالم، ظهور خداست، شیطانم ظهوره دیگه. شما دعای جوشن کبیر رو خوندین؟ یکی از اسماء خدا یا مزل، یا مزل، مگه شما تو قرآن نمیگید که یهدی بهی من یشا و یزل بهی من یشا؟ خدا مزله، مگه قرآن نمیگه؟ قرآن میگه یزل، خدا گمراه میکنه، ابزار گمراه کردن خدا شیطان، پس شیطان مظهر اسم یا مزله. شرور یه بحث دیگه ای داره، شرور عدمیاته، مثلا بیپولی یه شر دیگه، بیپولی نبود پوله، یه چیزی نیست که به کسی نسبت پیدا بکنه. باران داره میاد جلوی باران گرفته میشه، میشه خوشسالی، خوشسالی یه چیز نیست، نبوده یک چیزه، لذا شرور عدمیاته، عدمیات به خدا نسبت پیدا نمیکنه. ما یه دوستی داریم خیلی عالم هم هست، خیلی زحمت کشیده، خیلی چند تا کتاب سال داره، دکتره در رشته فلسفه، هیچ جوری قبول نداره که این شرور عدمیاته. خیلی شدیدا مخالف این مطلبه که میگه این شرور عدمیات نیست، اینا وجودیه، نمیشه این عدمی باشه. حالا ایشون اعتقاد داره وجودیه، ولی علما میگن عدمیه، منم که نظری ندارم، من نقل قول فقط میکنم. بله خیلی این چیزا میگه، خیلی بحث میکنه، من الان نمیدونم که چجوری ثابت میکنه، آره، ولی هیچ جوری با این مسئله کنار نمیاد که این شرور عدمیاته. ربط یعنی چی؟ خود عالم اصلا همش معنای ربطیه دیگه، همین خود انسان ربطه، نه دیگه، این ربط اشراقیه، در اشراق یه چیز بیشتر نیست، وقتی شما جلوی آینه میستی در آینه ظهور میکنی، اینجا دو تا چیز داری، شما و ظهور شماست. اون ظهور به شما وابسته است. حالا شما این وسط یه آینه هم دارین، فرض کنین که میشد این تصویر رو بدون آینه ظاهر کن، که همینطور که الان میشه که شما اینجا بایستید یه دونه عین شما هم تصویر شما اینجا حاضر بشه، حتی این آینه هم که یه جسم بین شما و تصویرتون از این وسط حذف کنید، یه چیز بیشتر نیست، شمایی، هزاران تصویر شماست. نه حسن هست نه عالمیت، یه خدا هست که عالمه، علمش ظهور کرده در حسن، ظهور حق شده حسن و علم هست. اصلا خود دنیا خودش ربطه، خود عالم کلش ربطه. این همونه که بهش میگن ظهور، هذا الذی نستله علیه به ظهور، ظهور تجلیه. اون که اینا میگن اینه، حالا من دیگه نمیگم. خدا مزله، ببینید هیچ اثری در عالم نیست الا به فعل خدا. ما دو دسته مطالب داریم، یه دسته مطالبی هست که در مورد قوانین این عالم داریم صحبت میکنیم، یه دسته از مطالب هست که در مورد عمل و فعل ماست. قانون عالم اینه، ان الله یهدی من یشا و یضل من یشا، این قرآن دیگه، یعنی هدایت و اضلال به دست خداست. اما این بیان، بیان قاعده است، نه کلام یک آدم گردن کلفت قوی. این درست مثل این است که شما یه مهمونی ترتیب میدین، میگین من هر کیو دلم میخواد دعوت میکنم، یعنی سرنخ دعوت کردن و دعوت نکردن به دست منه، اما شما برای این دعوت کردنتون یه ضابطه قرار میدین. همینطوری از باب مثلا اظهار قدرت نیست، میگید ضابطه هم اینه، آدمایی که این ساختمان رو داشته باشن دعوت میکنن. اولش میگه یهدی من یشا یا زل من یشا، ولی در جای دیگه میگه یهدی بهی من یونیب و ما یزل بهی الا الفاسقین. این کلیشه، اون یهدی من یشا کلیه، اون وقت یهدی من یونیب یا مهدی یهدی من اناب اونا توضیحه، میگه اگر اناب کنی هدایتت میکنه. اینطوری پس هدایت در دست خداست، اضلال هم در دست خداست، اما خداوند این هدایت و اضلال رو یه دایره‌ای براش فراهم کرده، یه سلسله از اعمال و عامل هدایت معرفی کرده، یه سلسله از اعمال و عامل اضلال معرفی کرده، به انسانم انتخاب داده که یا اینو انتخاب کنه یا اونو انتخاب کنه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. اون وقت این بنده و شما هستیم که قدم برمی‌داریم، انتخاب می‌کنیم، محصول آنچه که ما الان هستیم محصول انتخاب‌های ماست. بله البته ما تو قانون این عالم انتخاب کردیم، دروغ گفتن یه آثاری داره، راستگویی هم یه آثاری داره، من و شما این که انتخاب میکنیم دروغ بگیم یا راست بگیم، اما اگر دروغ گفتیم یا راست گفتیم دیگه آثارش از دست ما خارجه، دروغ اثر خودشو میذاره، راستگویی اثر خودشو میذاره، بقیه اعمال هم همینه. مسلمان همینطوره دیگه، گمراهی خودش نبود هدایت. بله هر کسی خودش انتخاب میکنه، منتها نکته اینجاست که توی خود اون انتخاب ها هم یک چیزهایی هست، اون امداد الهیه، اون امداد الهی همین است که خداوند ما رو آزاد گذاشته. بنده الان اگه بخوام دست بردارم اینو بخورم کسی دستمو نمیگیره، آزادم گذاشته که من اینو بخورم. پس اگر من بخوام که اینو بردارم به جایی که کار درستی باشه انجام بدم، اینو به جایی که بخورم بریزم رو زخم یه مریض که زخمش چرک کنه با همین آب، اینم در اختیار خودمه، خدا منو آزاد گذاشته، میتونم با آب دو تا کار انجام بدم، میتونم با آب یه کار خیر انجام بدم، یه کار شر انجام بدم. این میشه امداد الهی. اما در درون خود این فعل هم دوباره یه چیزی گذاشته، یعنی میگه اگه شما به پدر و مادرت خدمت کنی توفیق پیدا میکنی. توفیق دوباره درون خود این فعل. شما اگه به خلق خدمت کنی توفیق پیدا میکنی. توفیق در درون خود این فعله. پس خود افعال هم زندن. خود افعال اصلا با جان ما ممزوج میشن. وقتی یه فعل رو انجام میدیم با جانمون ممزوج میشه. این فعل یه فعل توش خیره، یه فعل توش شره. خودم میشم خیر، خودم میشم شر. یه نفر میگفت علامه طباطبایی در عالم رویا به من گفته که انسان بعد از معصیت انسان دیگری است. انسان بعد از طاعت انسان دیگری است. خیلی این حرف قشنگی. یعنی کسی که معصیت انجام میده، معصیت با خودش ممزوج میشه. خودش لحظه بعد یه آدم دیگه است. وقتی که انسان طاعت انجام میده، لحظه بعد یه چیز دیگه است. لذا در درون اون طاعت یا در درون اون معصیت یه چیزی هست. اون وقت اینجا یه نکته خیلی جالبی است. شما ملاحظه فرما، پزشک میگه اگه به دستورالعمل من گوش کنی چی میشی؟ سالم میشی دیگه، درسته؟ اما پزشک میگه اگه به دستورالعمل من گوش کنی پزشک میشی؟ یعنی ما اگه نسخه پزشک رو درست انجام بدیم پزشک میشیم؟ خوب میشیم. اما نسخه خدا رو اگه درست انجام بدیم هم خوب میشیم هم پزشک میشیم. یعنی در عمل کردن به نسخه الهی ما هم سلامتی پیدا میکنیم هم پزشک میشیم. اون پزشکی که داره به من نسخه میده که امیرالمومنینه، میگه من دارم باطن معصیت رو میبینم. پزشک باطن بیماری رو میبینه، ما نمیبینیم. ما فقط به حرف پزشک گوش میدیم، عمل میکنیم، سالم میشیم. اما اگر به حرف او گوش کنیم، او میگه شما اگه به حرف من گوش کردیم من احیاتون میکنم. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. احیا یعنی چی؟ احیا در مقابل اماته است، حیات در مقابل مرگ. یعنی چشمی که نمیبینه بینا میشه، گوشی که نمیشنوه شنوا میشه، زبانی که هیچ آثار نداره صاحب اثر میشه. این نتیجه محصول دستورات الهیه. در مورد چیه صفات؟ نفی صفات یعنی نفی محدودیت صفات، نه اصل صفات. یعنی ما در دنیای خودمون الفاظ رو برای معانی محدود وضع کردیم. وقتی که یه لفظی رو به یه معنایی نسبت میدیم، به یه مصداقی نسبت میدیم، اون مصداق رو محدودش میکنیم. وقتی که الفاظ رو به خداوند نسبت میدیم، این الفاظ خاصیتشون در دنیای ما اینه که محدود میکنن حق تعالی رو. لذا نفی صفات نفی اصل صفت نیست، نفی محدودیت صفته. لذا باید بگی یک اقیانوس لایتناهای علم در این حال همه اون علم قدرته، ولی در دنیای ما علم علم قدرت قدرته. لذا نفی صفات نفی محدودیت صفاته. ببخشید من صداتون رو نمیشنوم. جمله‌ای که روایت بود، اولا بنده عرض کردم روایت فرمود والله، فرمود نه ممزوجه نه مباینه. نفخت و فیه من روحی اصلا یه چیز دیگه است. نفخت و فیه من روحی تفسیرش علم آدم الاسما کله هاست. این فرمایش علم طباطبایی، یعنی در انسان این قابلیت رو گذاشته که انسان خداگونه باشه. خدا احیا میکنه، اماته میکنه، خدا روز و شب میکنه، شب و روز میکنه. این خصوصیت انسانه. از قال رب و کل الملائکته اینی جائلون فل ارز خلیفه. این خلیفه تفسیر نفخت و فیه من روحیه. اصلا ما اثبات وجود نمیتونیم بکنیم. وجود قابل اثبات نیست. اینایی که میگن اینا همه یه سلسله در حقیقت تنبیهاته. تنبیه یعنی آگاه سازی. مثل این که به ما میگن نگاه کن این آبه، این الان روبروی منه، فقط منو آگاه میکنن که تماشاش کنم. به اینا میگن تنبیهات. لذا ما برهان نداریم، اصلا وجود رو نمیشه اثبات کرد، چون اثبات یک استدلاله. در استدلال شما نیاز به یک صغرا دارید و یک کبرا تا یه نتیجه رو ثابت کنید. اون صغرا و کبرا خودشون باید معلوم باشن تا نتیجه مجهول شما رو معلوم کنن. این مقدمات یعنی صغرا و کبرا اگر معلوم نباشن، باید دو تا گزاره دیگه قبل از اینا تأسیس کنید که اینا رو ثابت کنید. شما همینطور به عقب که برید، باید به یه جایی برسید، به گزاره هایی برسید که احتیاج به اثبات نداشته باشه. به اونا میگن بدیهیات. ابده بدیهیات وجوده، یعنی بدیهی ترین بدیهیات وجوده. لذا بدیهی ترین بدیهیات پشت سر خودش دیگه چیز بدیهی نداره که اون دوتا رو بزنید کنار همینو اثبات کنید. لذا وجود قابل اثبات نیست، قابل انکار هم نیست. هر کی انکار کرد یه دونه چوب برداریم بزنید تو کمرش. وجود قابل انکار نیست، نمیشه که انکارش کرد. وجود یعنی میذارم میگه آخ چیه، تو خودت که موجود نیستی، تو منکر وجود دیگه. پس موجودی در کار نیست، وجود در کار نیست که. پس اگه شما منکر وجودی، نه خودت هستی، نه درد هست، نه چوب هست، نه من هستم، نه ضربه هست، نه همه اینا منکر شده دیگه. هیچی با مردم اصلا نباید حرف زد. ببینی ما یه اصطلاحی داریم خیلی قشنگه، میگیم گفتگو. درسته؟ گفتگو میدونی یعنی چی؟ یعنی شما بگین من صبر کنم تا حرفتون تمام شه، بعد حرف خودم بزن. ما همش گفتگو داریم. اصلا شنیده میگن گفت و شنود؟ 99 و 99 صدم بحث ها گفتگوه. کسی چیزی نمیخواد بفهمه که، اون میخواد بیاد مطلبشو به شما ثابت کنه، نه میده چیزی بفهمه که. اگر کسی واقعا دنبال حق و حقیقت باشه، خداوند یکی از اسامیش یا منجی از صادقینه، حتما یه جای نجات پیدا میکنه. خیلی کم هم کسایی که بخوان چیزی بفهمن، همه میخوان بفهمونن، کسی نمیخواد بفهمه. بله اینا هست، تو همین کتابای توحیدی هم هست. هزار تا برهان بیارید کنار یه دونه لقمه نون ناتوانه. هزار تا برهان میاره، آدم یه پیچی تو زندگیش میفته، خدا رو دنبالش میگرده، الان گیر کرده، خدام نیومده وسط. تمام کتاب توحید، دو جلد کتاب توحید هی میخونه میبینه بازم مشکلش حل نشد. تمام اون برهان ها همش پودر میشه، همه از بین میره. اصلا برهان کار نمیکنه، استدلال کار نمیکنه. اونی که اثر داره یافتنه. باید خدا رو یافت. ما اصلا دوتا وجود نداریم که یکی بشه، ولی در مقام فنا این اتفاق میافته. در مقام فنا، اصلا فنا معنیش اینه دیگه، یکی در دیگری حل میشه، اثری ازش نمیمونه. البته فنا در خارج اتفاق نمیفته، چون وقتی یکی بیشتر نبود دیگه فنایی در کار نیست که. فنا در توهمات ما اتفاق میفته. ما یه توهمی داریم، فکر می‌کنیم ما هستیم، آسمان هست، زمین هست، کوه هست، دریا هست. اگر خدا یاریمون میکنه، یواش یواش چشممون باز میشه، میفهمیم که یکی بیشتر در کار نیست. فنا در ناحیه اعتقادات ما رخ میده. نفهمیدم. این در همین بحث‌های عرفی و عادی فرمایش شما درسته دیگه، ما به مجهولات که علم نداریم که. من نمیدونم الان برام روشن نمیشه فرمایش شما، ولی اون چیزی که من میدونم اینه که کلن داستان علم یا علم حصولی یا علم حضوری، علم اینطوری برای ما حاصل میشه. ما یا استدلال میکنیم میشه علم، یا یه چیزی رو با تمام وجودمون میابیم میشه علم. علم ما از این دوتا جنسه، یا حصول صورت در ذهن یا دریافت حضوریه. این نحوه علم ماست. مجهولات ما هم همینه، چیزیست که یا براش استدلالی نداریم یا تصویری ازش در ذهن نداریم یا با وجودمون درکش نکردیم. مثلا فرض کنید که ما زانو درد نگرفتیم، لذا هیچ وقت درک نمی کنیم زانو درد یعنی چی. یکم میشه بلندتر بفهمید من؟ بله همینطوره، همینطوره. احسنت. یعنی ما تا چیزی رو محیط نکنیم نمیفهمیم. وقت چون خداوند به احاطه ما در نمیاد، ما نمیتونیم بهش معرفت بدیم. ما میشویم محیط، اون معرفت میشود محات. پس ما بایستی احاطه کنیم به اون شی. در تمامی اقسام معرفت ما ظرفیم، عارف ظرف، معروف مظروفه. حتی بالاتر از این عارف و معروف یکی میشه، چون آنچه که ما میدانیم جزئی از خودمونه. پس تا وقتی که معرفت در جان ما نشینه ما چیز رو درک نمی کنیم. در مقام علم حصولی هم حتی ما به علم حضوری میرسیم. حالا اینجا یه بحث داره بمانه. لذا تنها راهی که برای معرفت هست این است که انسان کنار بکشه، از چشم خدا خدا رو تماشا کنه. این تنها راه معرفت. لذا عارف و معروف خداست، ذاکر و مذکور خداست. شما در دعای جوشنگری میگی یا ذاکر و یا مذکور، یا ذاکر و مذکور. منتها این معانی برای ما قابل درک نیست. مرحوم حاجی سبزواری وقتی به این مبحث میرسه قش میکنه. ما نه خودمون قش کردیم، نه کسی اینو ما گفتیم قش کرد. 3 روز در حالت اغما بوده، بعدم از دنیا میره در واسه اتحاد عاقل و معقول. اون شعری هم که ابو سعید میگه که اون طرف میمیره همینه. ما یه چیز میخونیم فقط خوشمون میاد، خیلی هر شعر عمیقیه. یه گفت یه نامه به ابو سعید نوشت، گفت یه چیزی بر من بنویس نصیحتی. اونم میگه 2 بیت نوشت و به دستمون عارف کرسید. 1 هفته گریه میکرد بعدم از دنیا رفت. گفت که جسمم همه اشک گشت و چشمم بگریست، در عشق تو بی جسم همی باید زیست. از من اثری نمان، این عشق زکیست؟ چون من که در مصرع قبلی همش شدم عشق، چشمم که گریست پس تموم شد. از من اثری نمان ولی عشق هنوز هست، این عشق زکیست؟ اینو اونایی که این حرفا رو زدن من که نمیفهمم. میگن در مقام عشق 3 تا چیز هست: عاشق و معشوق و عشق. خیلی از داستانهایی داریم توی تاریخ که یک عاشق سیاه عاشقی به معشوق خودش وقتی که میرسه بهش میگه تو اونی که من میخواستم نیستی. چون این وسط یه چیز سومی هم هست به نام عشق. این عاشق عشقه نه عاشق معشوق. منتها دیدن اون معشوق یه آتشی رو در جانش روشن کرده. اون معشوق خیالی معشوق واقعی اینه. وقتی به اون شخص واقعی میرسه میگه تو نیستی. چون که در داستان عطار هم این هست، داستان عطار و ملیحه، که سالها عطار به دنبال ملیحه میگشت. اون وقت اگر این عشق شدت پیدا بکنه، اولین چیزی که میسوزه معشوق، عاشقه. عاشق خودش میره کنار، اصلا یه عاشقی در کار نیست، میمونه عشق و معشوق. خود این باز هنوز بت پرسته، چون دوتاست. باید عشقم بسوزه، معشوق فقط باقی بمونه. معشوق اگر باقی مون، این شعر معنی پیدا میکنه. اون میگه از من اثری نماند، این عشق زکیست؟ البته اینجا هنوز عشق هست. گر من همه معشوق شدم عاشق کیست؟ عاشق کیه؟ عاشق خودشه، خودش عاشق خودشه، خداوند عاشق خودشه. اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک. ببینید الز لذات علمت به شما ثابت میکنم، اگه همین الان 1000 تومن به ما بدن، 1000 تومن ما چقدر خوشحال میشیم؟ یک کمی فکر کنیم به یه عرض من. حالا 10000 تومن بدن چقدر خوشحال میشیم؟ تقریبا تا 10000 تومن فکر نمی کنم خیلی خوشحال باشیم. ولی مثلا 100000 تومن بدن یک کمی خوشحال میشیم دیگه. 100000 تومن بالاخره 100000 تومن مجانی به ما بدن، بعد اگه 1,000,000 تومن بدن، شما فکر کنید الان این پول دارن بهتون میدن، حسشو تجربه کنید. حالا اگه 1,000,000,000,000 تومن بدن، 10,000,000,000 تومن بدن، 100,000,000,000 تومن بدن، یه احساس شادی آدم نمیکنه؟ چرا 100,000,000,000 خیلی آدم رو شاد میکنه ولی 1,000,000 فقط یک کمی شاد میکنه؟ چون وجودش بیشتره، درسته؟ اگه ما چشمونو از دست بدیم چقدر غصه میخوریم؟ خود حس این که میبینیم چقدر لذت بخشه؟ پس الز لذات درک وجوده، لذیذترین لذایذ درک وجوده. وجود لایتناها خداست، خودش به تمامه خودشو درک میکنه. خدا چه حالی داره؟ اللهم غیر سوء حالنا به حسن. ما سوء حال داریم چون ما دائما با فقر داریم دست و پنجه نرم میکنیم. الان لیست کنید بدبختیاتونو. لیست کنید، همش از جنس فقره. چرا خونه ندارم؟ چرا ماشینم اینجوریه؟ چرا بچه‌م اینجوریه؟ چرا نمیدونم اینجوری؟ همه بدبختی‌های ما وقتی لیست میشه همش از جنس نداری هاست. همش، حتی اونایی که ظاهراً از جنس دارایی، از جنس نداریه. مثلا حالا یه جایی کار میکنیم، اون رئیسمون زندگی رو بهمون تیره و تار کرده، یه همسری داریم، همسرمون زندگی رو بهمون سخت کرده، یا مثلا از نداشتن همسر ناراحتیم. خب نداشتن همسری که معلومه دیگه، کاملا فقره. داشتن همسرت که خودم بیچاره شده چون همسر آسایشمون رو سلب کرده، بچه آسایشمون رو سلب کرده. ما دائما لیست بدبختی هامون از نداری هاست. اگر هر کدوم از نداری های ما تبدیل به دارایی بشه، ما لذت میبریم از زندگیمون، به شرطی که البته اون دارایی داری بدبختی نداری برامون درست نکنه. حالا چون ما دارایی هامون همیشه توشون کلی نداری هست، شاد نمیشیم. خود دارایی میاد 5 تا بدبختی اون درست میکنه، اون 5 تا نداری با خودش میاره. چون خاصیت دنیا اینه، ساده سادهش که قدیمی هامون گفتن یه نیشش با 1000 تا نوش همراهه. اما اگر ما همه نداری هامون در یک لحظه به دارایی تبدیل بشه، چه حسی داریم؟ لذا الز لذات درک وجوده، یعنی لذیذترین لذایز این عالم درک وجوده. و یک وجود لایتناها هست که با هیچ فقری همراه نیست، اون خداست، خودش به تمامه خودشو درک میکنه، لذا خودش به خودش کیفوره. شما تو ماه رمضان میگید اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک، پس خدا حسن حال داره چون خدا هیچ فقر نداره. یه طنزی هم بگیم، یه جوری کمی به خدا بعد بیرا بگیم دلمون خنک شه. میگفت که یه عربی برهنه شده بود، یه پارچه کهنه پاره پیچیده بود به خودش، اومده بود کنار خانه کعبه، لباس پاره، یعنی من لباس ندارم دیگه، این پارچه کهنه رو پیچیدم به خودم، طواف میکرد و یه فوشی به خدا میداد، میگفت اما تستحی یا رب، خدای خجالت نمیکشی، انت خلقتنی، تو منو خلق کردی، اوناجی که اوریانن و انت کریمو، من با تو مناجات میکنم بدون لباس در حالی که تو کریمی. داشت به خدا فوش میداد. بعد این راوی میگه که سال آینده دیدم یک کاروانی داره میاد مربوط به یک آدم ثروتمندی که مثلا حالا به قول ما سر و ته کاروان دیده نمیشه. بعد میگه نگاه کردم دیدم قافله سالارش هم عرب است. رفتم جلو گفتم تو اونی؟ گفت آره. گفت یه کلکی به کریم زدیم گرفت. معلوم بود اون کارش هم کلک بوده. گفت یه کلکی به کریم زدیم گرفت. حالا خدا اینجوریه دیگه، خودش به خودش خوشه، گور پدر هر کی ناخوشه. این دستورالعمل هم فرستاده که گفته به این عمل کنید تا منو بیابید. ما هم که فعلا 46 ساله نیافتیمش، حالا همطور عمرم داره زیاد میشه، هرچی میگذاره نمیابیمش. اللهم صل علی محمد.